ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شماری از فعالان سیاسی حقوق بشری در نامه‌ای به بان کی‌مون خواستار آزادی امید کوکبی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران ایرانی را سنگین توصیف کرد. و وزیر کشور میگوید نمیتواند اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند. خوش آمدید به این بخش خبری. گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه‌ای خطاب به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از او خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. در این نامه که سایت سهام نیوز آن را منتشر کرده، از وضعیت جسمانی امید کوکبی که به خاطر ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شده و پزشکان کلیه راستش را خارج کردند، ابراز نگرانی شده است. نامه شیرین عبادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده و محمد ملکی در میان امضا کنندگان این نامه دیده می شود. غلام حسین محسنی اجری، سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه گزارش را درباره عدم دسترسی آقای کوکبی به خدمات پزشکی را رد کرد و گفت او از امکانات لازم برخوردار است. امید کوکبی دانشجوی رشته فوق دکترا در دانشگاه آستین تگزاس در بهمن ماه سال 1389 به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با صدور بیانیه آنچه را محکومیت سنگین سه روزنامه نگار در ایران خواند محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه خبر داد که موکلانش آفرین چیتساز به 10 سال، احسان مازندرانی به 7 سال و داوود اسدی که روزنامه نگار نیست نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. ایمان میرزازاده وکیل مدافع احسان سفرزایی دیگر روزنامه نگار نیست پیشتر گفته بود که موکلش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در پی بازداشت این روزنامه نگاران در سال گذشته، مقام‌های قضایی ایران آنها را از اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همچنین به گفته قوه قضاییه عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی خوانده بودند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تاکید کرده است که ایران با 32 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای قوا و با استدلال حقوقی ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانست. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که راهی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد، چرا که به گفته او شورای نگهبان، هیئت نظارت و برخی اعضای هیئت اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات 7 اسفندماه گذشته، رأی مینو خالقی منتخب 3 اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس پیش از این گفته بود که اگر وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر نکند، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. صندوق بین المللی پول این هفته در آخرین گزارش خود که درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد، بر دشواری‌های اقتصادی کشورهای منطقه به دلیل سقوط درآمدهای حاصل از نفت تاکید می‌کند و از آنها می‌خواهد وابستگی خود را به این کالا کاهش دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که با همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته، ابتدا از هزینه‌های بحران اخیر در بازار جهانی نفت برای کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گوید.
کشورهای نفتخیز منطقه برای این بحران در بازار جهانی نفت بهای بسیار سنگینی پرداختند و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با توجه به سقوط 70% بهای نفت بعد از نیمه سال 2014، کشورهای صادرکننده این کالا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی سال گذشته میلادی 390 میلیارد دلار از دریافتی های ارزی خودشون رو از دست دادن، معادل 17.5% از تولید ناخالص داخلیشون. و چشماندازای این بازار هم خیلی درخشان به نظر نمیرسه، چون این امکان وجود داره که تا سال 2020 قیمت نفت از هر بشکه 50 دلار بالاتر نره و تازه در این حد هم تردید وجود داره. حاصل این وضعیت طبعا پایین آمدن چشماندازای رشد اقتصادی است در منطقه. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول به کشورهای منطقه توصیه می‌کنه وابستگی شدید خودشون به صادرات این کالا رو کم بکنن و منابع جدیدی به وجود بیارن برای خودشون و اقتصادشون رو متنوع بکنن.
آقای خاوند، به نظرتون گوش شنوایی هم بین کشورهای منطقه وجود داره، کشورهایی که این زنگ خطر رو جدی بگیرن و بخوان از وابستگی شدید به نفت به طریقی بالاخره بیرون بیان؟
از قرار معلوم هستن کشورهایی که دوران پسا نفت رو تدارک می‌بینند. مثلا امارات متحده عربی سالهای سال هست در راه متنوع ساختن ساختارهای اقتصادیش تلاش می‌کنه. در بعضی دیگه از کشورهای منطقه خلیج فارس هم ابتکارهایی شروع شده در راستای کاهش یارانه‌ها و ارتقای نظام مالیاتی. عربستان سعودی همین دوشنبه برنامه گسترده‌ای رو اعلام کرد برای ایجاد تنوع در اقتصادش و افزایش منابع درآمد دولت از مالهای دیگری بجز نفت. این که این برنامه در عمل پیاده بشه یا نه مسئله دیگه ای است.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین المللی پول چه پیشبینی ها و توصیه هایی داره برای ایران؟
تفاوت ایران با بقیه کشورهای نفتخیز منطقه رفع تحریم ها هست که باعث شده این کشور با وجود رکود در بازار جهانی نفت درآمد صادراتیش و در نتیجه نرخ رشدش بالاتر بره. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2015 0% محاسبه کرده، ولی پیش بینی میکنه که این شاخص در سال 2016 برسه به 4% و در سال 2017 به 3.7%. با این همه صندوق در گزارشش تأکید میکنه که اقتصاد ایران نمیتونه از رفع تحریم ها به خوبی استفاده بکنه مگر با انجام اصلاحات اقتصادی پرهیزناپذیر.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می‌داد. الکساندر فومن، رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو پیش‌بینی می‌کند جلوتر از جدول زمان‌بندی شده ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران رو آغاز کنه. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های روسی، الکساندر فومن به خبرنگاران گفت که روسیه هم‌اکنون در حال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران درباره ارسال سایر تجهیزات نظامی به این کشور. بشنویم بیشتر از میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری‌های روسی، الکساندر فومین، رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که درباره ارسال تسلیحات مجاز به ایران در حال مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی است. این تجهیزات شامل سلاح‌های کوچک و سیستم‌های جنگ الکترونیک، غیرکشنده و رادیویی است. دیمیتری روزوفکین، معاون نخست وزیر روسیه، در اوایل فروردین در مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفته بود که ارسال قطعات سامانه S-300 به ایران را آغاز کرده است. وی افزوده بود که قرارداد میان دو کشور در این زمینه تا اواخر سال میلادی جاری تکمیل خواهد شد. 10 روز بعد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت فروش سامانه دفاعی S-300 به ایران امنیت منطقه‌ای را تقویت می‌کند. اما کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با فروش این سامانه و سایر تسلیحات نظامی از سوی روسیه به ایران مخالفند و آن را نقض یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تحریم تسلیحاتی ایران می‌دانند. تا جایی که جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 30 فروردین گفت تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران می‌تواند به وضع تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران منجر شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز 3 اردیبهشت در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از تحویل سلاح به ایران ابراز نگرانی کرد. سابقه قرارداد فروش این گونه تسلیحات بین ایران و روسیه به سال 2007 میلادی باز می‌گردد، اما در سال 2010 دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری وقت روسیه، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی این قرارداد را معلق کرد. در سال گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ممنوعیت فروش سامانه S-300 به ایران را لغو کرد و پس از آن مذاکرات برای بروزرسانی این سامانه بین ایران و روسیه آغاز شد. سامانه S-300 قادر است هر جنگنده‌ای را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و 100 هدف را به صورت همزمان رهگیری کند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید. 11:10 در ایران هست. همراه هستید با رادیو فردا. اگر که نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122. و اما رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا از آنچه برخورد جدی پلیس با حیوان آزارها نامیده خبر داده است. بشنویم بیشتر از محمد زرقامی.
سرهنگ علیرضا آذردرخش، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، در گفتگو با خبرگزاری مهر انتشار تصاویر ویدیویی از آزار حیوانات در فضای مجازی را مصداق خشونت دانسته و گفته است که پلیس فتا با این خشونت برابر قانون برخورد خواهد کرد. از چندی پیش شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اطلاع رسانی تلگرام شاهد هجوم تصاویری از آزار و اذیت حیوان‌ها و یا شکار حیات وحش ایران به ویژه در مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بود. در پاره‌ای موارد نیز تصاویر منتشر شده گروهی از حامیان حقوق حیوانات را بران داشت تا به برگزاری تجمع‌های اعتراضی دست بزنند، تجمع‌هایی که در آن هنرمندان هم حضور داشتند و در پاره‌ای از موارد بازداشت‌هایی را هم این تجمع‌ها در پی داشت. جاوید آل داوود، مدیر انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران، از تعاملی می‌گوید که باید به گفته او میان مجموعه مردمی و پلیس فضای سایبری ایجاد می‌شد.
انتشار اینا برای افراد معمولی باید که تحریک روحی نمیشد. موارد دیدیم که خود در خونه های مردم ریختن، درگیری های ایجاد شد و اون درگیری های غیر معقولی که ایجاد میشد گاهی اثر منفی روی همون سیستم قضایی میذاشت و باعث میشد که ما نتونیم حرفامون رو پیش ببریم و اون شخص حیوان آزار رو دستگیر کنیم، چون حواشی اون خیلی سنگین تر از اون جرمی بود که اون انجام داده بود.
به گفته رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، از بین بردن حقوق حیوانات به نوعی ترویج خشونت و برهم زننده نظم و بهداشت عمومی است. آقای آذردرخش در این باره به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و برخورد با افراد به گفته او منتشر کننده تصاویر آزار حیوانات در فضای مجازی را در راستای اجرای مواد 679 و 680 این قانون دانسته است. در ماده 679 تمرکز بر روی صیانت از حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده قرار گرفته و در ماده 680 قانونگذار توجه خود را بر صید و شکار حیوانات وحشی قرار داده است. انتشار پیاپی تصاویری از آزار حیوانات مجلس شورای اسلامی را هم بران داشت تا به این مسئله واکنش نشان دهد. مهرداد باوج لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست این مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که نمایندگان فراکسیون محیط زیست از قانون حمایت از حیوانات استقبال می‌کنند. پیشنویس قانون حمایت از حیوانات 12 سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به دلیل آنچه نبود بستر اجتماعی مناسب از سوی نمایندگان وقت نامیده شد، در دستور کار مجلس قرار نگرفت. جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران و از نویسندگان آن پیشنویس، نواقص قانونی را دلیل تعارض و نبود تعامل میان حامیان حقوق حیوانات و دستگاه قضایی و پلیس می‌داند.
شما تو ایران قانون حمایت از حیوانات نداریم، بنابراین سیستم‌های قضایی نمی‌تونن مستقیما شخصی به عنوان حیوان آزار مورد تهدید و زندان و محاکمه قرار بدن. همونطور که خودشون هم اشاره کردن، یه مواد قانونی یه جایی پیدا میکنن ربطش کنن به این قضیه. و من مثلا برای گرفتن سگ‌ها تو خیابون ماده قانونی وجود نداره، جرمی نیست حمله حیوانات تو ماشین یا تو خیابون، ولی با این حال مثلا آیین‌نامه‌های داخلی رو خودشون نوشتن و بر اساس اون افراد رو بازداشت میکنن، حیواناشون رو میگیرن یا جریمه میکنن.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شهروندان هم خواسته است تا آنچرا موارد مشابه و مشکوک نامیده به پلیس فتا گزارش کنند.
با این گزارش محمد زرقامی درباره برخورد با حیوان آزاری در فضای مجازی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به بیانیه دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در پاسخ به اتهام مربوط به اونچه که غارت 2 میلیاردی خوانده شده. همراه ما بمانید. 11:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.